ساعت 20 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. انجمن خانواده‌های هواپیمای اوکراینی از صدور قرار منع تعقیب برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی خبر داد. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید قیمت حامل‌های انرژی باید واقعی شود. اعتراض کارگران شهرداری‌های امیدیه و میاندوآب به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه ادامه دارد. انجمن خانواده‌های هواپیمای اوکراینی با انتشار اطلاعیه‌ای از صدور قرار منع تعقیب برای مقامات ارشد و نهادهای نظامی جمهوری اسلامی در این پرونده خبر داده است. در این اطلاعیه گفته شده دادسرای نظامی تهران به خانواده‌های قربانیان خبر داده که برای دولت جمهوری اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، پدافند غیر عامل، نیروی هوافضای سپاه، وزارت دفاع و سازمان هواپیمایی کشوری قرار منع تعقیب صادر شده است. قرار منع تعقیب شامل حسین سلامی فرمانده سپاه، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه و علی عابدزاده رئیس پیشین سازمان هواپیمایی کشوری نیز می شود. بر اساس این اطلاعیه دادسرای نظامی تهران 9 نفر از افسران رده پایین و سربازان سپاه پاسداران را به علت عدم رعایت دستورها، بی‌دقتی و دست داشتن در شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین متهم کرده است. تاکنون مقامات جمهوری اسلامی و کشورهای مرتبط با این پرونده واکنشی به صدور قرار منع تعقیب برای نهادهای حکومتی نشان ندادند. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس روز سه‌شنبه بر لزوم آنچه واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی نامید تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، فریدون عباسی با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد آنچه تعیین تکلیف یارانه پنهان در حوزه نفت و بنزین نامیده بود گفت در این صورت مصرف انرژی کنترل می‌شود و باید به آنها که نیازمند واقعی هستند پرداختهایی صورت گیرد. وی با انتقاد از گزارش‌های برخی رسانه‌های جنجال‌آفرین در مورد آسیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی به معیشت مردم افزود قیمت حامل‌های انرژی نباید گران شود اما باید واقعی شود. تجمع کارگران پیمانکاری شهرداری امیدیه در استان خوزستان و شماری از کارگران شهرداری میاندوآب در استان آذربایجان غربی روز سه‌شنبه ادامه یافت. کارگران شهرداری امیدیه در چهارمین روز اعتراض خود به پرداخت نشدن 4 تا 5 ماه دستمزد و همچنین عیدی و سنوات سالیان گذشته معترضند.
شما شب ما ایش بدیمه چرا یکی نمیاد به داد ما برسه؟ 20 روز دیگه فصل جدید تحصیل شروع میشه. بچه های ما ماهی 200 من فقط پول اینترنتشونه. مدارس هم باز میشه، باید بریم آقا خودکار بخریم، دفتر بخریم، خرج داریم، مریض داریم. خواهش میکنیم صدا ما رو برسونیم. فصل شدیم چه کار کنیم؟ چرا بیخیال ما شدن؟
منصور خاوری مهر نایب رئیس شورای شهر امیدیه به خبرگزاری اینا گفت که کمبود منابع مالی و نبود مدیریت در شهرداری باعث تأخیر در پرداخت دستمزدها شده است. در روزهایی که اوضاع ایران به لحاظ شیوع ویروس کرونا به شدت بحرانی است و کارشناسان و مسئولان حوزه بهداشت از شناسایی مواردی از قارچ سیاه در میان مبتلایان به کرونا خبر می‌دهند، گزارش‌ها از اختلال در روند واکسیناسیون به دلیل کمبود واکسن در برخی استان‌ها حکایت دارد. در همین حال کمبود داروهای کرونایی و سرم و اکسیژن نیز بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است. گزارش همکارم سپیده بهکام را در این باره بشنوید.
آمار مرگ و میر و شمار بیماران مبتلا به کرونا در ایران هر روز رو به افزایش است. روز سه‌شنبه 9 شهریور نیز وزارت بهداشت ایران از مرگ 643 نفر و شناسایی 31319 بیمار جدید طی 24 ساعت خبر داد. این آمارها البته با تردیدهای جدی روبروست و کارشناسان آمارهای واقعی را 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی برآورد کردند. حالا اما گفته شده که مرگ و میر تصویرها به لحاظ ابتلای بیماران کرونایی به قارچ سیاه را هم باید به عدد مرگ و میرها افزود. صالح محبی، پزشک فوق تخصص گوش و حلق و بینی در بیمارستان رسول اکرم تهران، گفته است که 30% مبتلایان به قارچ سیاه که به دلیل ابتلا به کرونا دچار این بیماری شده اند، به خاطر درگیری مغز با این بیماری عفونی جان خود را از دست می دهند. عفونت قارچ سیاه که پیش از این در هند نیز شایع شده بود، یک بیماری قارچی نادر اما خطرناک است که به بینی، چشم، ریه و گاهی مغز آسیب می‌رساند. میزان مرگ و میر در مبتلایان به قارچ سیاه بالاست و در مواردی پزشکان مجبور می‌شوند چشم فرد مبتلا به قارچ سیاه را تخلیه کنند. در چنین شرایطی مدت هاست رسانه‌های داخل ایران گزارش‌هایی از کمبود دارو، سرم و اکسیژن منتشر می‌کنند که جان بیماران را به شکل جدی با تهدید مواجه کرده است. بنابر این گزارش‌ها کمبود داروهای کرونا از جمله رمدسیویر موجب ایجاد صف‌های طولانی مقابل داروخانه‌های دولتی در تهران و ایجاد بازار سیاه برای تهیه این داروها شده است. با این وجود روز سه‌شنبه نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران، گفته که کمبود سرم، دارو و اکسیژن وجود ندارد، اما تاکید کرده که ذخیره واکسن در معاونت‌های بهداشتی رو به اتمام است. هرچند از حدود یک هفته پیش روند واکسیناسیون در ایران شتاب بیشتری گرفته، اما همچنان سرعت واکسیناسیون در ایران به نقطه قابل قبولی نرسیده است. از سوی دیگر در حالی که هر روز خبرگزاری‌ها از ورود محموله جدید واکسن به ایران توسط هلال احمر گزارش می‌دهند، خبرهای زیادی از اختلال در روند واکسیناسیون در بسیاری از شهرها از جمله تهران منتشر می‌شود. به عنوان نمونه در ویدیویی که خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه منتشر کرده، نشان داده شده که حدود 8:30 صبح سه‌شنبه مسئولان یکی از مراکز واکسیناسیون در تهران به مردم اعلام می‌کنند که واکسن تمام شده و از آنها می‌خواهند فردا مراجعه کنند. این در حالی است که به گفته این خبرگزاری روز پیش از آن هم ساعت 2 بعد از ظهر همین اتفاق تکرار شده است. یا در تبریز سیمین خیاط‌زاده، مدیر پیشگیری از بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی این شهر، اعلام کرده که به دلیل نبود واکسن از 4 روز پیش تزریق دوز نخست واکسن کرونا هم متوقف شده. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان اگر واکسیناسیون به اندازه کافی انجام نشود، وقوع خیز ششم کرونا با گونه دلتا یا گونه دیگر آن لامدا دور از انتظار نیست. به علاوه مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفته است که هنوز لازم است تا ببینیم اتفاقاتی که در تعطیلات 6 روزه، تجمعات ماه محرم و مسافرت ها افتاده چه تأثیری بر روند بستری و ابتلا به کرونا گذاشته است. این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته از آنجایی که شواهدی از افزایش مراجعات سرپایی مشاهده شده، اگر این موضوع ادامه دار باشد، در هفته‌های آینده بستری در بیمارستان و شمار مرگ روزانه ممکن است اوج بگیرد. با اینکه تاکید کارشناسان بر تسریع روند واکسیناسیون برای کنترل بیماری و جلوگیری از خیزهای بعدی کرونا است، اما تا روز سه‌شنبه 9 شهریورماه در ایران تنها 8,700,000 نفر موفق به دریافت هر 2 دوز واکسن کرونا شدند.
گزارشی بود از سپیده بهکام.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
هفته 28 جشنواره فیلم جهانی فیلم در ونیز ایتالیا از فردا به مدت 11 روز دور تازه‌ای از فعالیت سالانه‌اش را پی می‌گیرد. به بخش رقابتی این رویداد بزرگ سینمایی از ایران فیلمی راه نیافته است، اما 2 فیلم از سینماگران زن در خارج، یکی در بخش مسابقه ساخته آنا امیرپور و دیگری هم تازه ترین فیلم شیرین نشاط، در بخش افقهای ویژه فستیوال ونیز اکران می شوند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
جشنواره ونیز قدیمی ترین رویداد سینمایی و یکی از بزرگترین فستیوال‌های فیلم در دنیاست که در ردیف جشنواره‌های مانند کن در فرانسه و برلین در آلمان قرار دارد. امسال برای نخستین بار طی 9 سال اخیر هیچ فیلمی از سینمای ایران به بخش رسمی جشنواره ونیز راه نیافته. با این حال اما در بخش مسابقه امسال 21 فیلم از چند کشور دنیا برای کسب جایزه شیر طلایی با یکدیگر رقابت می‌کنند که یکی از آنها ساخته آنا لیلی امیرپور کارگردان ساکن آمریکاست. مونالیزا و ماه خونین نام فیلم این هنرمند است که داستانش درباره دختری است با قدرت‌های غیرعادی. بخش افق‌های ویژه فستیوال ونیز هم امسال با فیلم سرزمین رویاها ساخته شیرین نشاط، دیگر هنرمند ساکن آمریکا، شروع به کار می‌کند. داستان این فیلم درباره یک زن ایرانی است که در اداره سرشماری یکی از ایالت‌های آمریکا کار می‌کند و موظف است ضمن پرسش‌های همیشگی در پایان سؤالی هم درباره آخرین خواب و یا کابوس فرد پرسش شونده مطرح کند. شیرین نشاط فیلم سرزمین رویاها را همراه با همسرش شجاع آذری ساخته و در گفتگو با رادیو فردا از اینکه تازه ترین فیلمش به جشنواره ونیز راه یافته ابراز خرسندی کرده.
اول اینکه خب یه افتخار خیلی بزرگیه امسال به خاطر اینکه رقابت خیلی زیادی بود در فستیوالا و اینکه فکر کنم برای تماشاچی ها این کار خیلی خیلی متفاوته از یه طرف، ولی نشون میده که اون راهی که من داشتم طی میکردن همطوری داره ادامه پیدا میکنه. اولا سرزمین رویاها، این فیلم ما هنوز با بودجه خیلی کمی درست کردیم، در دشواری خیلی کووید درستش کردیم، و اینکه میدونی یه مقدار خیلی زیادی اگر زنانی بدون مردان رابطه‌ای داشت به ایران و کودتای سال 32، این فیلم هم همینطوری یه ربطی داره به ایران، ولی در ضمن ربط زیادی هم داره به امریکا. بنابراین هنوز مسائل تاریخی توش هست، ولی خب خیلی شاعرانه و احساساتی داستان گفته شده و تنها چیزی میشه گفت که سرزمین رویاها توش طنز هست. و خب برای من خیلی جالبه که ببینیم حالا در این فستیوال چه نوع عکس‌العمل این کار خواهد گرفت، ولی خیلی من خوشحالم. تنها چیزی که میتونم اضافه بکنم اینه که تو زمانی که ما زندگی میکنیم، به خصوص این دو سال آخر، از چه طرف واقعا مشکل آدم فکر کارهای هنری کردن و اینکه اصلا جایی داشته باشه در این بحرانی هایی که ما داریم میگذرونیم. حالا امروز افغانستان، تو ایران مسئله داریم، تو امریکا مسئله زیادی هست، ولی از یه طرف فکر میکنم ما حتی بیشتر از همیشه احتیاج به کارهای هنری داریم، کارهایی که فقط برای وقت گذروندن نیست ولی برای فکر کردن. و اینکه من امیدوارم که این فیلم سرزمین رویاها یک اثری باشه که راجبش صحبت بشه، موقعیت ماها رو در خارج از ایران بیان کنه و همطور که زنان بدون مردان یه مسئله خیلی زیادی رو جلوی صحبت آورد، امیدوارم این هم با کار با ارزشی باشه. ولی خب فیلم باعث شد که زمان خیلی سختی رو بگذرونم منتها با کار هنری.
شیرین نشاط برای نخستین بار 12 سال پیش هم با فیلم بلندش به نام زنان بدون مردان در جشنواره ونیز شرکت کرد و برنده جایزه شیر نقره‌ای شد. فیلم زالاوا ساخته ارسلان امیری تنها فیلم از سینمای ایران است که به بخش مستقل هفته منتقدان فستیوال ونیز راه یافته. در ضمن شهرام مکری سینماگر ایرانی هم یکی از 5 داور بخش افق‌های این جشنواره است. در 78th جشنواره ونیز قرار است صحرا کریمی، فیلمساز سرشناس افغان، هم درباره شرایط نابسامان مردم افغانستان و فرهنگ و هنر کشورش در دوران طالبان سخنرانی کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
خوب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.